بودش در میان به هر حال امت، پیشینیانی که آمدن وصیت بکند و جانشین تعیین بکند، به نحوی اعتراض کرد عایشه نسبت به این عمل معاویه و معاویه خجل شد در جمع در مسجد، خجل شد نسبت اون سخنی که عایشه با او گفت. و لذا هنگام گفتن هنگام که عایشه رفت به خانه معاویه در مدینه برای دیدار با معاویه، معاویه یک جایگاهی رو ترتیب داد، زیرش رو حفر کرده بود، گودالی حفر کرده و روش رو پوشانده بود با چیزی، و به نحوی که عایشه وقتی وارد شد سقوط در اونجا کرد و همونجا از دنیا رفت و گفتن همونجا هم پر کردند و دفن شد، در پس در واقع در بقی دفن نشده، بنابراین نقل در اونجا دفن شده مونده. البته ممکنه بعدا یک صورت جنازه یا تشییع جنازه یا امثال اینها از معاویه بعید نیست، البته در تاریخ اینا نقل نشد، اما ممکنه به هر حال برای اینکه در مقابل مردم هم یک صورت سازی کرده باشد این کار رو کرده باشند و خیلی بروز نکرده باشد این توطئه معاویه، این کار بعید از معاویه نیست. اما اینکه عایشه چرا مخالف با معاویه بود، خب یه ریشه های ممکنه داشته باشد، از جمله اینکه برادر عایشه محمد ابن ابی بکر در مصر توسط نیروهای معاویه به شهادت رسید، گرچه محمد ابن ابی بکر از جهت فکری همسو با عایشه نبود و در جنگ جمل هم محمد ابن ابی بکر در جبهه امیرالمؤمنین بود، عایشه در جبهه مقابل، اما به هر حال احساس میکرد که برادرش هست و اینم خواهرش هست و بلذا کینه از معاویه در دل داشت، از این جهت به منتقد معاویه بود
و هم طرز فجیع هم شهیدش کرد.
بله، و سر از تنش جدا کردن، بدنش در پوست الاغ مرده قرار دادن، آتش زدن و اینها. به هر حال اینها ممکنه زمینه ساز یک کدورت خاصی بین عایشه و معاویه بوده باشد، این هم نقل شده فی الجمله، اما عرض میکنم در متون اصلی چنین چیزی نیامده. اصل انتقاد عایشه نسبت معاویه تو مثلا امام توسیاسه ابن قتیبه اومده، اما اینی که عرض کردم نشد قدمتش به همون قرن پنجم و ششم برگرد.
بله، شنوندی عزیزمون دو بخش داشت، بخش دوم هم در مورد فرزندان حضرت ابو طالب علیه
بله.
السلام بود.
معروف در باره ابو طالب سلام الله علیه این هست که یک همسر بیشتر نداشت و اون جناب فاطمه بنت اسد، البته معروف این هست، اما بنابر نقلی همسر دیگری هم داشته به نام علّه و از او هم فرزندی به نام طلیق نقل کردن، اما این مشهور نیست. اون چه که مشهور چهار پسر داشته از جناب فاطمه بنت اسد و دو دختر، چهار پسر به ترتیب سن، اولش طالب بوده که اصلا ابو طالب میگفتن به خاطر همین فرزندش طالب بوده، و دومی عقیل بوده، و سومی جعفر بوده، و چهارمی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و معروف هم هست که فاصله بین اینها 10 سال بوده هر کدوم در واقع، و امیرالمؤمنین سلام الله علیه در سال 30 عمر فیل مثلا متولد شد و هر کدوم طبیعتا اونها در سال 20 و 10 و در سال عمر فیل. این معروفه درباره پسران ابو طالب 4 پسر ذکر کردن و هر کدوم هم البته سرنوشتی دارن. جناب طالب خیلی اطلاع ازش در دست نیست، اجمالاً در جنگ بدر آمده که ناچار شد همراه سپاه مشرکان از مکه حرکت کند به سمت بدر، بعدش خیلی خبر ازش نیست که سرنوشتش چه شد. درباره عقیل هم خب شخصیتی است که در فرازناشیب‌های در تاریخ بوده، تا سال 60 هجری در قید حیات بوده و در همون بقیع مدفون شده. راجع به جناب جعفر هم که خب جعفر طیار و این شخصیت بسیار بزرگوار که شهید در جنگ موته شد در سال 8 و قبلش هم در اردن در همون منطقه موته هست، و بعدش هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دخترانش هم 2 دختر بودن به نام امهانی و جمانه که بیشتر در امهانی ما گزارش هایی داریم و هر حال ارتباطاتی داشته، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گاهی به خانه او رفته و اشکان که در فتح مکه به گزارش های دربارش هست و امثال اینها. اینها یک دختر دیگه به نام رئیته نقل کردن که اینم خیلی مشهور نیست، عمدتاً هم 2 دختر هست.
خیلی ممنونم استاد. در مورد جناب جعفر ابن ابی طالب هم چند وقت پیش در قم همایشی برگزار شد، جعفر ذوالجناحین، و مقالات خیلی خوبی به اون همایش ارسال شده و انشالله بنا هست که مجموعه مقالات چاپ بشه. شنوندگان عزیز میتونن به اون مقالات هم مراجعه بکنن برای اطلاعات بیشتر. در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
در خدمت استاد جباری هستیم. جناب آقای کمالی نیا از تهران سوال کردند. با تشکر از پاسخگویی اساتید و مجریان برنامه پرسمان تاریخی، برخی میگویند در تاریخ آمده شستن پا برای وضوء از زمان حجاج ابن یوسف ثقفی بوده و طبق سخنرانی حجاج، و قبل از اون مسح انجام میدادند. آیا در زمان عمر و غیر اونها مسح به نحو صحیح انجام میشده یا نه؟
عرض میکنم که حجاج در واقع استمرار دهنده بدعتی بود که از زمان عثمان متاسفانه در وضوء شروع شد و در واقع تغییر وضوء برادران اهل سنت از شکلی که به هر حال به تعبیر میتونم گفت وضوء اهل بیت، وضوء اصلی، وضوء پیامبر صلی الله علیه و آله به شکلی که امروزی دارن انجام میدن، این از زمان عثمان آغاز شده و خیلی از عجایب تاریخ هست که با وجود اینکه وضوء یک امر آشکاری بوده، پیامبر مکرر در حضور صحابه وضوء گرفته و زمان ابوبکر همون وضوء برقرار بوده، زمان عمر همون وضوء، بخشی از زمان عثمان، حداقل نیمی از دوران خلافتش همون، اما خیلی عجیبه چه انگیزه موجب شد که عثمان این وضوء رو ابداع بکند. این که عرض میکنم سخنمان سخن صحیح بخاریه، سخن صحیح مسلمه، آدرسش هم بد نیست حالا اشاره بکنم، در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 235 طبق چاپی که من دارم، در صحیح مسلم جلد 1 صفحه 141 و بعدش هم در المصنف صنعان جلد 1 صفحه 22 و امثال اینها آمده. اون چه که در صحیح بخاری مسلم آمده از حمران نامی است که اون میگه من دیدم عثمان وضوع گرفت و سه بار ارشاد که صورتش رو شد، سه بار دست راستش رو، سه بار دست چپش رو تا مرفق، یعنی از نوک انگشتم به سمت مرفق از زمان عثمان شروع میشه، بعد سرش رو کلش رو مسح کشید و پای راستش رو سه بار شست و پای چپش هم سه بار شست. بعد گفت که رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله توضأ نحو وضوئی، من دیدم پیامبر مثل من وضو گرفت. این ادعای رو مطرح کرد و ارشاد که دیگران رو تشویق به این چنین وضوئی کرد و خب اعتراض بعضی از صحابه بلند بود، از جمله ابن عباس در همین آدرسی که عرض کردم در مصنف صنعانی جلد 1 صفحه 22 هست که ابن عباس میگفت که خب گرچه مردم به تبع این رفتار عثمان رفتن به سمت این نحوه وضوع، اما قرآن غیر از اینو میگه و نجد فی کتاب الله تعالی المسح، یعنی مسح به قدمین، به پا، مسح پا رو ما در قرآن میابیم در حالی که مردم رفتن به سمت شستن پا. این در خصوص اصل بحث بدعت در وضوع که اهل بیت علیهم السلام خیلی ایستادن مقابل این مسئله، حتی در روایاتی مثل مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل شیعه روایتشو جمع کرده در بحث باب وضوع در جلد 2 صفحه 182 که روایاتی است که ائمه علیهم السلام مقابل صحابه عمدن وضوع میگرفتن. مثلا در یک مورد دارد که امام باقر سلام الله علیه ظرفی خواست، آبی خواست و مقابل صحابی وضوع گرفت و برای اینکه احیا بکند وضوع پیامبر رو. بعضی از اصحاب مثل انس در همین دوره های نیمه های قرن اول میگفتن ما نمی بینیم چیزی از سنت پیامبر مونده باشد، بهش گفتن این نماز چی؟ گفت مگه در نمازم این بلاها رو بر سرش نیاوردید؟ علیه سناتون پیام و سناتون، یک چنین وضعی پدید آمد متاسفانه. اون چه که راجب حجاج نقل شده مثلا در جامع البیان طبری، تفسیر طبری جلد 6 صفحه 175، اونجا آمده که موسی بن انس به انس میگه، موسی فرزند انس به انس میگه که به اصطلاح یا ابا حمزه ان الحجاج خطبنا بالاهواز، حجاج ابن یوسف در اهواز خطبه خواند و ما همراهش بودیم و فذکر الطهور وضوء مطرح کرد و گفت که اغسلوا وجوهکم و ایدیکم، صورتاتون رو بشورید، دستاتون رو بشورید و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم، سرها و پاها رو مس بکشید. اما بعد گفت که و انه لیس شیء من ابن آدم اقرب الی خبثه من قدمیه، تو جسم انسان جایی که بیشترین آلودگی رو اخذ میکنه پاهاش هست، ولی فقصر و بطونه هما، پس بنابراین پا رو، کف پا رو و روی پا رو، بطونه هما و ظهور هما و عراقیب هما، پاها رو بشویید. و در واقع این نمیشه گفت که حجاج آغازگر مسئله بوده، بلکه داشته تأکید میکرده بر اون چه که از زمان عثمان شروع شده. و انس گفت که صدق الله و کذب الحجاج، خداوند راست گفت، حجاج دروغ گفت، یعنی اون چه که در قرآن هست مسح نه شستن پاها. قال الله و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم، قال و کان انس الا مسح قدمیه بلهما، خود انس مسح میکرد نمیشود بر اساس همین نکته.
خیلی ممنونم استاد. کتابی هم آیت الله شیخ جعفر سبحانی دارم به نام وضو در کتاب و سنت،
بله،
که شنوندگان عزیزمون برای اطلاعات بیشتر میتونن به اون کتاب هم مراجعه بکنن.
کتابی هم جناب استاد سید علی شهرستانی دارن در دو جلد با عنوان وضو النبی، خیلی خوب بحث کردن مفصل و هم از متون شیعه و اهل سنت بخصوص ثابت کردن که وضو پیامبر همین وضوئیست که امروز شیعه داره میگیره و چنین بدعتی در دین پیدا شد.
خیلی ممنونم استاد، با حوصله و با دقت پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز ما بودید. خدا به شما سلامتی و طول عمر با برکت و عزت عنایت بکنه. و ممنونیم از تک تک شنوندگان فهیم و خردمند برنامه پرسمان تاریخی. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد المصطفى
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم تا نیایی گره از کار بشر وا نشود، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود. باز هم دعا میکنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج امام السر والعلن صاحب الجود والمنن دافع الکرب والمحن حضرت حجت ابن الحسن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. از رادیو معرف با شما همراه هستیم در خصوص برنامه‌های مختلف که تقدیمتون میشه. نظرهای خودتون رو با همکاران عزیزمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید در میون بگذارید. یه تلفن سر رقمی 162 هست و یه سامانه پیام کوتاه 3162 منتظر هستن نظرهای شما رو دریافت بکنن. تا ثانیه‌های دیگر خیابان فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم با موضوع حقوق شهروندی. از ساعت 7:05 دقیقه هم برنامه جرعه براتون پخش میشه، شرح احادیث کتاب شریف کافی و به کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین مسعودی به تهیه کنندگی جناب آقای سید ابوالقاسم غضنفری که گوینده تهیه کننده پخش هستن، اینجا حضور دارن و براشون آرزوی توفیق داریم. این نکته هم فقط عرض بکنم که آفتاب روز جمعه در قم 18:01 دقیقه غروب خواهد کرد و هنگام اذان مغرب ساعت 18:19 دقیقه خواهد بود. خیابان فرهنگ با احترام تقدیم به شما.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام به شما مردم نازنین ایران، اهالی خوب خیابان فرهنگ. ایام به کام. به این برنامه از خیابان فرهنگ خوش اومدین.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
خیابان فرهنگ یه برنامه فرهنگی اجتماعیه که تلاش میکنه در زمینه فرهنگ شهروندی و رسیدن به سبک زندگی اسلامی ایرانی نکاتی رو به شما یادآوری کنه تا انشالله جامعه خوبی رو در کنار هم بسازیم. خیابان فرهنگ ایستگاه‌های مختلفی داره، مثل ایستگاه مبدا، ایستگاه دانش، ایستگاه مردم و بخش ورود ممنوع، که انشاءالله مباحثی که در هر ایستگاه طرح میشه بپسندید. لطفاً حدود 20 دقیقه همراه ما باشین.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
موضوعی که در این برنامه از خیابان فرهنگ میخواییم به اون بپردازیم، کمک و احسان به مردم و حمایتهای مادی از همنوعان، هموطنان و کسانیه که به علت مختلف شاید در این زندگی پرمشغله نتونن به درستی امرار معاش کنن. بریم در ایستگاه اول، یعنی ایستگاه مبدأ، و بحثمونو شروع کنیم.
ایستگاه مبدأ.
دوستان، بعضیا گمان میکنن عبادت فقط به نماز خوندن و روزه گرفتنه و عده‌ای هم به حدی غافلن که اگه در برابر دیدگانشون مردم از فقر و گرسنگی در فشار روحی و روانی قرار بگیرن متاثر نمیشن. بسیار دیده شده این افراد حتی در مسافرت‌های عبادی مانند زیارت و حج تمام وقتشون رو به زیارت و دعا و اعمال مستحب فردی می‌گذرونن و به همراهان و همسفرانشون هیچ کمکی نمی‌کنن، با اینکه می‌دونن در میون اونها افراد ضعیف و ناتوان فراوانی وجود داره که سخت به کمک و مساعدت نیازمندن. به هر حال یکی از اسباب سلوک، حسن سلوک با مردم و خیرخواهی کردن با بندگان خداست.
بی کرم مثل آسمان باشی، مثل یک باغ ارغوان باشی، زندگی
کمک به نیازمندان. با توجه به اقداماتی که ما به عنوان اعضای جامعه میتونیم در این زمین انجام بدیم اهمیت بسیاری داره. این اقدامات نه تنها به بهبود وضع زندگی اونا کمک میکنه، بلکه به ایجاد جامعه مهربانتر و همدلتر هم کمک میکنه. کارشناسان میگن جامعه‌ای که مردمش هوای همدیگر رو دارن و به مسائل و مشکلات همدیگه بی توجه و بی اعتنا نیستن، علاوه بر این که پویاتر، زنده تر و شادتره، بزه‌های اجتماعی هم در اون کمتره.
ایستگاه دانش.
رسیدیم به ایستگاه دانش و در این قسمت از برنامه خیابان فرهنگ گوش میکنیم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی قمی، کارشناس مسائل اجتماعی، درباره کمک به هم‌نوعان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، فرهیختگان و بزرگوارانی که برنامه خیابان فرهنگ رو دنبال میکنن. دوستان عزیز، موضوع بحث ما در مورد ارتباط با مؤمنان بود. بعضی از این مطالب رو در برنامه‌های گذشته دوستان عزیز و بزرگوار حتما شنیدند.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله.
یکی دیگه از نکاتی که در حقوق شهروندی در کتاب شریف مفاتیح الحیات استاد علامه جوادی آملی بهش اشاره شده، موضوع کمک‌های مالی به مؤمنان هست. این نکته در آموزه‌های دینی توصیه و سفارش شده. در سیره اهل بیت علیهم السلام به این موضوع به شدت پرداخته شده که اگر برادر دینی ما از نظر مالی در مسیر سختی قرار گرفته، حتما او رو کمک بکنه. این روایت زیبا رو شما بارها شنیدید که اگر کسی قرض بده، حتی ثواب این قرض دادن از صدقه و هدیه دادن بالاتره، چون وقتی که کسی از نظر مالی در مسیر سختی و مضیقه قرار گرفته باشه، شاید مبالغ اندک نتونه برای او کاری رو انجام بده، اما اگر مبلغ بالاتر باشه مشکل او رو حل میکنه و او هم بعدن در شرایطی که در شرایط یسر و آسانی باشه اون پول رو میگردونه. اجازه بدید در این کمک‌های مالی نکته‌ای رو عرض بکنم که بسیار مهمه. ما باید مراقب باشیم اگر کسی در نزدیکی ما، از دوستان ما، از اقوام ما از نظر مالی در مضیقه است، اگر می‌خوایم به او کمک بکنیم مراقب باشیم که عزت نفس او زیر سوال نره. شخصی وارد مدینه شد، از مردم مدینه سوال کرد که من دنبال خانه یک سخاوتمند می‌گردم، گرفتاری من گرفتاری عمده است که او بتونه برای من این کار رو حل بکنه، مشکل من حل بشه. آدرس خونه آقا امام حسین علیه السلام رو به این شخص دادن. این شخص آمد در خانه امام حسین و دق الباب کرد، شروع کرد اشعاری رو خوندن. لم یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جواد و انت معتمد و قد کان ابوک قاتل الفسقه. شروع کرد اشعاری رو گفتن که اگر کسی در این خانه بیاد، دست خالی از این خانه بر نمیگرد، تو کریمی، تو جوادی، تو سخی، پدرت هم این ویژگی ها رو داشت. خیلی جالبه، این رو خوب دوستان عنایت بکنن به عرضم. امام حسین علیه السلام آمدند، در خانه رو باز کردند، اما نیمه باز در رو باز کردند، اجازه ندادند که با این کسی که نیازمند بی بضاعت هست و الان سائل و اعلام نیاز کرده با هم دیگه چشم در چشم بشن. حضرت آمدند یه بخچه‌ای رو در وسط خانه، در حیات خانه پهن کردن، به اهل خانه گفتن اهل خانه، این برادر شما از نظر مالی در ضعف، از نظر مالی در مضیقه است. این سنت گلریزانی که الان در موردش صحبت میکنن، امام حسین علیه السلام این سنت رو انجام دادن. یکی از اهل خانه گوشواره های خودش رو قرار داد، دیگری پولی رو قرار داد و خود سید الشهدا علیه السلام هم آمدند در خانه، هر چقدر پول داشتن درهم و دینار داخل این بخچه گذاشتن و آوردن جلوی در، دستشون رو از در بیرون آوردن، بر وزن همون اشعار حضرت اشعاری رو سرودند. ها فانی الیک معتذر و اعلم بانی علیک ذو شفقه. حضرت با همون وزن اینها رو گفتند که این پول ها رو بگیر و بدان که من تو رو دوست دارم، اما بیشتر از این در منزل نداشتم. صدای گریه این شخص بلند شد. حضرت سبب رو سوال کردند که خب من در رو که باز نکردم، با هم دیگه چشم تو چشم نشیم، تو خجالت نکشی. به حضرت گفت بابت اون نیست. حضرت گفتن اگر کمه ببخش، بیشتر از این نداشتم. باز جواب داد که بیشتر از اون چیزی که خواستم شما به من دادید، بارها بیشتر از اونه. حضرت فرمودن پس برای چی داری گریه میکنی؟ گفت گریه من اینه که این دست کریم چگونه باید زیر خاک بره. خب نکته مهمی که اینجا داشت این بود که حضرت سیدالشهدا علیه السلام اجازه ندادند که آبروی این شخص ریخته بشه. این نکته بسیار مهمی است.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت. نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت. دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
بخش مهم تعلیمات اسلامی روح کرامت است. به تعبیر سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمود کرامت یک واژه عربی است که معادل فارسی ندارد. کریم غیر از عظیم است، غیر از کبیر است، غیر از محترم است. ما اگر خواستیم کرامت را که یک واژه عربی است معنا کنیم، ناچار این چند کلمه فارسی را مرکب کنیم و از مرکب کار بسیط ساخته نیست. کرامت باری دارد که لغت عرب اون بار را می کشد. امام پنجم درس کرامت داد. فرمود اگر ظاهرت خوبه باطنت رو هم مثل ظاهرت بکن، چون من کان ظاهره ارجح من باطنه. خف میزانو ظاهرش بهتر از باطن بود، این در قیامت ترازوش سبک. بعد فرمود فی ان استطعت ان لا تعامل احدا الا ولک الفضل علیه فافعل. در معاملات، در گفتگوها، در نوشتنها کسی اشکالی به شما کرد، شما طرزی اشکال رو جواب بدی که لکل فضل. نه لکل فضل یعنی ثابت کنی من باسوادترم، نه، ثابت کنی کریمتری. اشکالی شد کریمانه حل کنی. برخوردهای مالی و غیر مالی کاری کنی که دستت بگیر نباشه، دست بخشنده داشته باشه. میخوای مقالتی را رد کنی، کریمانه رد کن. چیزی را از کسی گرفتی افضل از او را بده، دست بگیر نداشته باش. هر کسی در هر شرایطی با هر کسی معامله میکنی، خواه معامله علمی، خواه معامله اخلاقی، خواه معامله مالی، بکوش که ولکل فضل. بعد فرمود لو علم ما علم السائل ما فی المسئله ما سأل احد احدا ولو علم بلو یغلب المسعود ما فی المنع ما منع احدون احدا. اگر کسی بداند سوال چقدر بده، هیچ کسی از غیر خدا سوال نمی کن. و اگر کسی بداند منع کردن چقدر بده، هیچ کسی هیچ سائلی رو منع نمی کنه. درس کرم بیداد امام باقر.
صدا کن مرا صدای تو خوبه، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت خود می روید. صدا کن مرا.
در این قسمت از برنامه خیابان فرهنگ گوش میکنیم به بخش دوم سخنان استاد علی قمی.
دوستان عزیز و بزرگوار، بحث ما پیرامون کمک‌های مالی به سایر مؤمنین بود، اونهایی که از نظر مالی در ضعف و در فقر و در مضیقه هستند. یکی از نکاتی که در قسمت قبل هم اشاره کردم این بود که مبادا در فضایی که ما می‌خوایم به دیگران کمک بکنیم، آبروی اونها تحت تأثیر قرار بگیره. این روایت شریف رو شما بارها شنیدید که ارض المؤمنه کدمه، آبروی انسان مؤمن همانند خون او هست. خدای نکرده اگر ما سبب بشیم که آبروی کسی ریخته بشه، همانند این است که خون او بر زمین ریخته شده. خب این میخواد این مطلب رو به ما برسونه که مواظب آبروی دیگران باشیم. ما در سیره اهل بیت علیهم السلام که نگاه میکنیم، کمک‌های مالی به انواع و اقسام مختلفی بوده. بعضی وقتها به تعبیر امروزی‌ها این کمک‌های مالی به شکل سبد کالا بوده. حالا این تعبیری است که الان این رو بیان میکنن، ولی سابق خب حالا اون مایحتاج رو جمع میکردن و در خانه فقیر میبردن. گاهی وقتها به صورت اطعام مؤمنین بوده که ما وقتی در روایات نگاه میکنیم چقدر در مورد اطعام مؤمنین و افرادی که در جامعه اسلامی زندگی میکنند توصیه و سفارش شده. ما در روایت این گونه می‌خوانیم که پیامبر اکرم فرمودند از موجبات مغفرت پروردگار اطعام دادن هست. این روایت بسیار زیبا رو مرحوم کلینی در کتاب کافی جلد چهارم نقل کردند. دوستان عزیز و بزرگوار، من یه پیشنهادی رو بدم. بعضی وقتا ما در منزل خودمون یه غذایی رو درست می‌کنیم برای 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، هر تعدادی که ظهر یا شب بر سر سفره می‌نشینن. چه اشکالی داره اگر بتوانیم این امکان رو داشته باشیم که یک نفر یا دو نفر